فصل ششم، داوری.
محاکمات نورنبرگ اینک به مرحله نهایی خود وارد می شد. توجه دادگاه از کشف و بررسی به تصمیم گیری در مورد گناهکاری یا بیگناهی 21 متهم انتقال می یافت. کار رسیدگی تا این مقطع خسته کننده و در مواقعی آزاردهنده بود. وکلا و دادستان ها تلاش کرده بودند مدعای خود را اثبات کنند. دادستان ها اصرار داشتند که دادگاه همه نازی های سابق را مجرم بشناسد و آنها را به اشد مجازات محکوم کند. وکلای مدافع از قضات تقاضا می کردند که شرایط خاصی را که متهمان با آن مواجه شده بودند در نظر بگیرند و به خاطر التیام زخم های کهنه سخت نگیرند. وکلای مدافع و دادستان ها هر دو قبول داشتند که این بخش از محاکمات ذاتاً به معنای پایان واقعی جنگ جهانی دوم در اروپا است. در حالی که قضات آماده می شدند آخرین دلایل هر تیم را بشنوند، به مسئولیت خود در جهت اجرای عدالت به بهترین نحو ممکن می اندیشیدند. هر چند صداهای زیادی در سرتاسر دنیا بلند بود که خواستار انتقام بودند، لارنس و همکارانش می دانستن که باید مجازات کنند، اما می بایست این کار را دقیقاً مطابق روح قانون انجام می دادند.
وکلای مدافع سخن می گویند.
دادگاه نظامی بین المللی به وکلای مدافع 14 روز فرصت داد که تا پایان ماه اوت 1946 دلایل خود را جمع بندی کنند. با آنکه آنها تا این زمان با هم کار کرده بودند، در این مقطع هر یک از وکلای مدافع تصمیم گرفت راه برد خودش را در پیش گیرد. برخی از آنها کوشیدند دادگاه را متقاعد کنند که موکلانشان در واقع فقط مردان کوچکی‌اند که جایگاه خود را در حکومت نازی بزرگ جلوه داده بودند. وکلای مدافع روزنبرگ، فونک و اشترایخر آنها را اساساً مردان فاقد قدرتی تصویر کردند که دوست داشتن همه فکر کنن بیش از آنچه واقعا بودند مهم هستند. مثلا وکیل اشترایخر موکل خود را مجنون و لافزنی معرفی کرد که هیچ وقت کسی به حرفش اهمیت نمیداد. جرمش این بود که سخنان نفرت انگیز اما در نهایت تو خالی به زبان می آورد. دیگر وکلای مدافع کوشیدند بر جنبه های خوب موکلانشان تکیه کنند. به ویژه ژنرال ها و دریادارها افراد نظامی صادقی معرفی شدند که بیش از آن وفادار بودند که به نتایج اعمالشان توجه داشته باشند. ردر ناوی خوش سابقه‌ای معرفی شد که تنها جرمش این است که به دستوراتی که از آنها پیروی می‌کرد نمی‌اندیشید. در واقع وکیل مدافع ردر تأکید داشت که این دریا سالار مسیحی خوبی است که هیچ کار خطایی انجام نداده. وکیلش به دادگاه گفت ردر نمیتواند مجرم باشد چون به عنوان یک مسیحی در تمام عمرش شرافتمندانه زندگی کرده است. مردی که به خدا ایمان دارد مرتکب جرم و جنایت نمیشود و سربازی که به خدا ایمان دارد جنایتکار جنگی نیست. وکیل اسپیر مدعی شد که موکلش یک ضد نازی بوده که سزاوار قدردانی دادگاه است نه محکومیت. به ادعای او این وزیر پیشین تسلیحات تلاش کرده بود با بدترین جنبه های سیاست های زاکل در مورد کارگران اجباری مقابله کند. در واقع اسپیر عملا جان بسیاری را نجات داده بود. به قضات گفته شد نه تنها تلاش های اسپیر برای بهبود شرایط کارگران بلکه همچنین نقشه او برای قتل هیتلر در اوایل سال 1945 را مورد ملاحظه قرار دهند. به گفته وکیلش اسپیر به هیتلر خدمت کرده بود اما یقیناً در مورد اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود مقصر نبود. وکیل شاخت شاید متقاعد کننده ترین دفاعیه پایانی را ارائه داد. او گفت که موکلش به هیچ وجه نمیتواند مجرم باشد چون خود شاخت قربانی رژیم نازی بوده است. شاخت در 1944 به خاطر ظن توطئه بر ضد هیتلر به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده بود. اینک وکیلش اظهار می‌داشت که حکم محکومیت برای او منطقی نیست. او خاطر نشان می‌کرد که یک بار مأموریت یافتم تا از شاخت در دادگاه مردم هیتلر دفاع کنم. در تابستان 1945 از من خواسته شد دفاع از او را در دادگاه نظامی بین المللی بر عهده بگیرم. وکیل شاخت نتیجه گرفت که او نمیتواند به طور همزمان هم مجرم باشد و هم قربانی.
نوبت به دادستان ها میرسد.
با وجود تلاش بسیار وکلای مدافع، آخرین دفاعیات آنها ضعیف تلقی شد. هیچ کس در دادگاه دست کم همه قضات تحت تأثیر دفاعیات ضعیف وکلای مدافع در اثبات بیگناهی این نازی‌های سابق قرار نگرفت. چرا که اتهامات بسیار جدی و مدارک بسیار متقاعد کننده بودند. برای اثبات اینکه مردانی که در جایگاه متهمان قرار داشتند زمانی به هیتلر در اجرای نقشه‌هایش برای تسلط بر جهان و نسل کشی کمک نکرده اند، کار چندانی نمی‌شد کرد. جکسون به هنگام ارائه آخرین سخنان دادستانی بر این نکته تأکید کرد. جکسون به هنگام جمع‌بندی آنچه دادستانها از زمان آغاز محاکمات بر آن تأکید کرده بودند، با روشی دقیق و منظم پای یکایک متهمان را به نوبت به میان کشید. جکسون گفت: گورینگ مردی است که فعالیت‌های همه متهمان را در یک تلاش مشترک به هم پیوند می‌داد. او در هر کاری دخالت می‌کرد. بنابراین سهم این جانشین فرماندهی هیتلر از جرایم خاص و سنگین بود. کایتل، یودل، ردر و دونیتز به شرافت نظامی خود خیانت کرده و زمام نیروهای مسلح آلمان را به دست مرد دیوانه‌ای سپرده بودند که از آن برای جنگ افروزی در اروپا استفاده کرد. جکسون در ادامه گفت: کالتنبرونر خون میلیون‌ها انسان را در دست‌هایش دارد. طلاهای به سرقت رفته چشم‌های فونک را کور کرده بود. جکسون در مورد زاکل و اسپیر گفت که نقشان‌ها در خدمت به هیتلر کمی بیش از کارفرمای بی‌رحم بردگان چند ملیتی بود. شاخت، فریچه، فون پاپن و فون نویرات به خاطر بی‌خبری خودخواسته و حساب شده مقصر بودند. دادستانی اعتقاد داشت که این افراد به مدت 12 سال چشم خود را به روی واقعیت‌های رژیم نازی بستند تا زندگی حرفه‌ای خود را پیش ببرند. جکسون در یک ضربه نهایی و کوبنده به متهمان، آخرین دفاع خود را با متهم کردن هر یک از مردان تحت محاکمه در نورنبرگ به همدستی با هیتلر در یک سرمستی خونین و جنایتکارانه که برای تمام قاره اروپا مصیبت به بار آورد، به پایان برد. متهمان حاضر در دادگاه قدرتی را پروراندند که هیتلر از آن برای شکنجه دادن، به بردگی کشیدن و قتل میلیون ها انسان استفاده کرد. جکسون نتیجه گرفت: پس تمام متهمان حاضر در جنایات هیتلر شریکند.
آخرین اظهارات.
در 31 اوت 1946 وجه دادرسی جلسات دادگاه به پایان رسید. سپس قضات به هر یک از 21 متهم 15 دقیقه برای هر گونه اظهار نظر نهایی که می‌خواستند در پرونده دادرسی ثبت شود فرصت دادند. لحن و محتوای اظهارات متهمان بسیار با یکدیگر فرق داشت. زایس اینکوارت، اشترایخر و گورینگ احساس پشیمانی نمی‌کردند. آنها به دادگاه گفتند که پای اعمالشان ایستادند و موردی وجود ندارد که به خاطرش پوزش بخواهند. گفتند که آنها وفادارانه به هیتلر خدمت کردند و اگر باز هم فرصت پیدا کنند، همان کار را می کنند. زاکل و فرماندهان قبول نکردند که به خاطر جرایم خاصی گناهکارند، اما ابراز تأسف کردند. زاکل به ویژه به نظر می رسید به خاطر سهمش در برنامه نازی واقعا متاسف است. او در برابر قضات مدعی شد که از هر کاری که در جهت کمک به هیتلر انجام داده است، پشیمان است. فجایعی که در این محاکمه از آنها پرده برداشته شد، روح مرا عمیقا متاثر کرده است. خطای من شاید فزونی احساسات و اعتمادم و همچنین حرمتگذاری بسیارم به هیتلر بود. من نتوانستم هیتلری را که در این محاکمه چهرهش مشخص شد، بشناسم. من شخصاً آمادم با هر سرنوشتی که مشیت الهی برای من مقرر داشته روبرو شوم. کایتل و یودل احساسات مشابهی ابراز کردند. آنها شرافت و حیثیت خود را برای آرمانی شیطانی فدا کرده بودند. آنها نیز مانند زاکل آماده بودند مجازات خود را پذیرا شوند. رودولف هس سرانجام پوشش فراموشی را کنار زد. او که با امکان آشکار حکم محکومیت و مجازات اعدام روبرو بود، به نظر می رسید که سرانجام گذشته نازی خود را به یاد می آورد. او هنوز اعتقاد داشت که یهودیان او و جهان را تهدید می کنند و می خواست دادگاه بداند که آنچه او در خدمت هیتلر انجام داده است، روزی قهرمانی تلقی خواهد شد. هس به دادگاه گفت: من اجازه یافتم سالهای زیادی از عمرم را زیر دست بزرگترین فرزندی که مردمم طی هزار سال تاریخ خود پرورانده‌اند کار کنم. حتی اگر می توانستم این دوری زمانی را از زندگی خود نمی زدودم. حس اینطور نتیجه گرفت که خوشحالم از اینکه می دانم که به عنوان یک آلمانی، به عنوان یک ناسیونال سوسیالیست، به عنوان یک پیرو وفادار پیشوایم وظیفه‌ام را نسبت به مردمم انجام دادم. من از هیچ چیز پشیمان نیستم. متهمان یکی پس از دیگری آخرین اظهارات خود را خطاب به دادگاه خواندند. وقتی اظهارات آنها به پایان رسید، جلسه دادگاه به آرامی تعطیل شد. قضات پس از حدود یک سال مشاهده مدارک و شنیدن اظهارات شهود، ختم جلسات دادرسی را اعلام کردند. لارنز اعلام کرد: دادگاه اینک تا 23 سپتامبر تعطیل می شود. در آن تاریخ رأی دادگاه اعلام خواهد شد.
قضات شور می کنند.
بحث هایی که از پی آمد جدی، جامع و اغلب داغ بود. در مورد چندین نکته اصلی اعضای دادگاه با هم توافق نداشتند، به ویژه هنگامی که به میزان جرم اشخاصی چون شاخت و فریچه مربوط می شد. روس‌ها این دو را به اندازه دیگران گناهکار می دانستند، اما قضات آمریکایی و بریتانیایی قویاً احساس می کردند شاخت و فریچه خارج از دستگاه تصمیم گیری نازی عمل می کردند. سرنوشت رودولف هس نیز مورد مناقشه بود. دادگاه قبول داشت که او گناهکار است. تنها پرسش این بود که آیا به خاطر جرایمش مستحق مرگ است یا نه. روزها باز هم می‌خواستند که این متهم سنگین ترین بها را بپردازد، اما سایر قضات اکراه داشتند که حس را به مرگ محکوم کنند. تصمیم در مورد گورینگ از پیش تعیین شده بود. در اینجا میان قضات اتفاق نظر وجود داشت. گورینگ در تمام موارد مقصر بود و باید به دار آویخته می‌شد. در مورد روزنبرگ، فریک، فرانک، کایتل، یودل، کالتنبرونر و زایس اینکوارت نیز اتفاق نظر کامل وجود داشت. همه به دار آویخته می شدند. اشترایخر نیز جزو این گروه بود، هرچند او عضو حکومت نازی نبود. او به گردآوری پشتیبانی نه فقط برای تلاش‌های جنگی، بلکه از آن بدتر برای برنامه انهدام کمک کرده بود. سرگرد رابرت استوارت، دستیار قاضی پارکر، نوشت که اشترایخر معرکه بگیری بود که هیچ وقت توپ به دست نمی گرفت یا در بازی دخالت نمی کرد، اما با تحریک دائمی جمعیت و هیجان انان گسیخته در پیروزی تیمش نقش مهمی داشت. اختلاف نظر میان هیئت قضات دادگاه را مجبور کرد تا 30 سپتامبر 1946 به مشورت‌های خود ادامه دهد. قضات برای ملاحظه جزئیات دقیق حقوقی در پرونده‌های اسپیر، دونیتز، فون پاپن و چندین نفر دیگر به زمان بیشتری احتیاج داشتند. بنابراین روز داوری برای متهمانی که با نگرانی در زندان نورنبرگ نشسته بودند به تأخیر افتاد. متهمان در سلولهایشان وقت را به بهترین نحوی که می توانستند می گذراندند. برخی از آنها ورق بازی می کردند، دیگران نامه می نوشتند یا اظهاراتی در توضیح اعمالشان برای مطالعه نسل‌های آینده. شاخت، ردر، گورینگ و فون ریبنتروپ پس از ماه‌ها جدایی با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. به ویژه شاخت از حرف‌های دختر 4 سالش که به زحمت پدرش را می‌شناخت آرامش یافت. این دختر کوچولو از میان پرده سیمی که در اتاق ملاقات بین آنها فاصله انداخته بود، آهسته به شاخت گفت: شما را خیلی دوست دارم. فریچه به آنچه در یکی از قدم زدنهای روزانش یافته بود دلخوش بود. به هنگام گردش در حیات زندان یک شبدر 4 برگ یافته بود که روی زمین افتاده بود.
احکام اعلام می شود.
در روز دوشنبه 30 سپتامبر انتظار به پایان رسید. پس از اعلام نامعمول بیدارباش در بند سلول‌ها، متهمان در شرایط امنیتی بسیار شدید به صحن دادگاه هدایت شدند. متهمان وارد شدند و در جایگاه خود قرار گرفتند و تکنیسیان‌ها میکروفون‌های رادیویی را روشن کردند. آن روز تمام گزارش جلسه به طور زنده از رادیوی آلمان پخش می‌شد. همین که تجهیزات رادیویی به کار افتاد و چراغ‌ها روشن شد، قضات آهسته و به صف وارد شدند و در جای خود قرار گرفتند. دقیقاً در ساعت 9:30 دقیقه بامداد لارنس شروع به سخن گفتن کرد. در مورد گورینگ گفت: اسناد جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای این مرد باقی نمی‌گذارد. لارنس او را گناهکار اعلام کرد. احکام محکومیت هس، فون ریبنتروپ، کایتل، یودل و فون نویرات را نیز که همگی در تلاش‌های رژیم نازی برای به بردگی کشیدن اروپا نقش کلیدی ایفا کرده بودند، اعلام کرد. سپس قضات به نوبت احکام محکومیت روزنبرگ، فرانک و زایس اینکوارت را اعلام کردند. هنگامی که لارنس حکم محکومیت اشترایخر را اعلام کرد، گفت که برانگیختگی اشترایخر در زمانی که یهودیان در شرق کشتار می شدند، نمایانگر یک مورد آشکار از مشارکت در قتل عام است. دونیتز، فریک، اسپیر و زاکل نیز به خاطر جرائمشان بر ضد دنیا مقصر شناخته شدند. شاخت، فریچه و فون پاپن که بیش از همه می ترسیدند، ساکت نشسته بودند. دادگاه در مورد شاخت اعلام کرد مدرکی در مورد مشارکت او در توطئه نازی وجود ندارد. او به سازماندهی امور مالی نازی کمک کرده بود، اما در جنایات آنها سهمی نداشت و از این نظر مقصر نبود. قضات در مورد فریچه و فون پاپن نیز تأکید کردند که آنها میبایست در برابر تلاش هیتلر شدیدتر مقاومت میکردند، اما هیچ کدام در اجرای سیاستهای نازیها که به جنگ و کشتار انجامید نقش فعالی نداشتند. در نتیجه در مورد اتهامات وارده تبرئه شدند. در مجموع 18 مورد محکومیت و 3 مورد براءت اعلام شد و بعد دادگاه تا بعد از ظهر تنفس داد. شاخت، فریچه و فون پاپن لبخند زدند، سیگار روشن کردند و با خوردن تکه های میوهی که آنراس زندانبان سابقشان در بشقاب نهارشان گذاشته بود جشن گرفتند. بقیه افراد به عنوان مجرمان محکوم آرام نشستند و غذای مختصری خوردند.
میزان محکومیت ها
دادگاه در ساعت 14:30 دقیقه کارش را از سر گرفت. افراد مقصر شناخته شده یک به یک به مقابل قضات هدایت شدند. گورینگ مثل همیشه جلوتر از بقیه رفت. لارنس که از جانب دادگاه سخن می گفت، این رهبر سابق نازی را با لحنی بی احساس مورد خطاب قرار داد. متهم گورینگ، با توجه به کیفرخواستی که بر اساس آن شما محکوم شده اید، دادگاه نظامی بین المللی شما را به مرگ با طناب دار محکوم می کند. گورین در حالی که به سلولش در زندان بازگردانده می شد، واژه مرگ را به نرمی تکرار کرد. هس در حالی که دادگاه او را به حبس ابد محکوم می کرد، آرام ایستاده بود و به جلو و عقب تکان می خورد و به سقف تالار دادگاه چشم دوخته بود. قضات احکام محکومیت مجرمان نورنبرگ را بدون نمایش و تنها با ضرباهنگ یک نواخت عدالت نهایی اعلام کردند. به فرانک، فون ریبنتروپ، کایتل و یودل گفته شد که به دار آویخته خواهند شد، هرچند یودل تقاضا کرده بود که مثل یک سرباز تیرباران شود. اشترایخر، زایس اینکوارت، کالتنبرونر، فریک، روزنبرگ و زاکل همگی پس از آنکه نامشان برده شد، عبارت دهشتناک مرگ با طناب دار را شنیدند. اسپیر و فون شیراخ به 20 سال زندان محکوم شدند و فون نویرات 15 و به دونیتز 10 سال زندان داده شد. ردر و فونک محکوم شدند که باقی عمر خود را پشت میله ها بگذرانند. بزرگترین محاکمه تاریخ تا ساعت 15:40 دقیقه پایان یافته و عدالت تا بیشترین حد ممکن در آن زمان به اجرا در آمده بود. زندانیان محکوم به اعدام بیدرنگ از بقیه جدا شدند. کسانی که حکم زندان گرفته بودند به سلولهایشان برگردانده شدند تا بعداً به آسایشگاهی انتقال یابند که میبایست مدت محکومیتشان را در آنجا سپری میساختند. کسانی که قرار بود به دار آویخته شوند به سلولهایشان رفتند تا 15 روز در انتظار اعدام باقی بمانند.
آخرین لحظات
زندانیان آخرین روزهای خود را در اندیشه پایان زندگیشان گذراندند. به خانواده ها یک بار دیگر اجازه ملاقات و وداع داده شد. وکلا به برخی از محکومان در نوشتن آخرین فرجام خواهیشان کمک کردند. برای کسانی نظیر فرانک می خواستند از خداوند طلب عفو و بخشایش کنند، کشیش حاضر کردند. روزها به آهستگی می گذشت. در شب پیش از اعدام همه ساکت بودند تا اینکه یک نگهبان فریاد زد: گورینگ قش کرده. ناگهان بند به تب و تاب افتاد. سر و صدای سربازان و پزشکان که به سلول گورینگ هجوم می بردند در سکوت زندان تنین انداز شد، اما آنها خیلی دیر رسیدند. نخستین کسانی که وارد اتاق شدند زندانی را مرده کف اتاق یافتند. گورینگ وانمود کرده بود که دارد از توالت استفاده می کند و کپسول سیانور را از مخفیگاهش در داخل یک پیپ بیرون کشیده و پیش از آنکه کسی متوجه شود آن را بین دندانهایش گذاشته و جویده بود. هرمان گورینگ، دومین مرد قدرتمند در آلمان هیتلری، با خاتمه دادن به زندگیش سر مأمور اعدام کلاه گذاشت. خودکشی گورینگ مقامات زندان را برانگیخت تا به بقیه زندانیان دستبند بزنند و در هر سلول یک نگهبان بگمارند. سربازان تمام شب را به حالت کشیک گذراندند. دقیقاً در ساعت 1:05 بامداد 6 اکتبر 1946 فون ریبنتروپ را از سلولش به پای سکوی اعدام بردند. او به آرامی از 13 پله بالا و به طرف طناب دار رفت. مأمور اعدام کیسه سیاهی روی سرش کشید و سپس طناب را به دور گردنش انداخت. 10 دقیقه بعد وزیر سابق امور خارجه که سیاست تهاجمی نازی‌ها را به اجرا درآورده بود به کام مرگ سقوط کرد. رفقایش یکی پس از دیگری با همان سرنوشت مواجه شدند. ژنرال‌ها، دریا سالارها و مجریان حکومت وحشت به سوی چوبه دار رفتند و حلق‌آویز شدند. هنگامی که از زایس اینکوارت، آخرین عضو حکومت دهشتناک هیتلر، پرسیدند که آیا حرفی دارد که بزند، پاسخ داد: امیدوارم این آخرین پرده از تراژدی جنگ جهانی دوم باشد. او در ساعت 2:57 بامداد در انتهای طناب آویزان بود. اجساد اعدام شدگان را گردآوردند و به اردوگاه کار اجباری نازی در داخو فرستادند. سپس اجساد را در برهه‌ای از طنز تلخ روزگار در همان کوره‌هایی که برای پاک کردن قربانیان رژیم تبهکار هیتلر از صفحه تاریخ طراحی شده بود سوزاندند. خاکستر آنها را بدون هیچ تشریفاتی در نهری در آن نزدیکی ریختند تا برای همیشه ناپدید شوند.